من شهرزاد
و من فرهاد
با آخرین قسمت از فصل دوم پادکست آریا مووی از رادیو جوان دوباره برگشتیم.
تموم شد خدایی؟
آره دیگه تموم شد دیگه.
پس برو بریم.
رسول نجفیان میرن آدم ها رو که میشناسی که
همون میرن آدم
باشه مرسی قرمه نکن حالا خاطر خوش پاک نشه ببین فکر کنم که یه ذره ببخشید کرم دارم
کرم دیگه چیه کرم حالا
بابا وقتی میبینه پسر حسین پناهی دفعه قبل بهش گفته میزنم فکتو میارم پایین بیخیال شد دیگه ببین باز چی گفته
در مورد حسین پناهی عزیز اینها آمده بودن جنگ زده بودن به خاطر این مسائل جنگ و آوارگی و اینها آمدن اینجا و قبرستانای امامزاده قاسم که میدونید قبرستان اشراف بود اینا رو دیگه جنگ زده بودن و داده بودن به اینها یه قبر بود و چون خانومش هم هر شب بنده خدا خواب میدید عزیزی که اونجا دفنه و سنگ قبرش هم خوب پلو برزد سفره روش پهن میکردن هی میامده به خواب میگفته مگه من میز نارخوری شما میز پاشید برید از اینجا
سینا پناهی هم اینا رو شنیده گفته 90% شعر رو بره به حرفاش گوش نایین همش فیلم هندیه دفعه دیگه میرم ازش شکایت میکنم
حالا خوبه باز این دفعه فکشو نهی برده پایین شهرزاد ببینم تارانتینویسم شنیدی یا نه
ببین حتما به تارانتینو رب داره آره. مریضی چیزیه
نه مریضی نی ولی کلا همه نشونهایی که اگه توی فیلم باشه میگه اون فیلم مال تارانتینوه مثلا یه سری خشونت کاریکاتوری خاصی که داره اون موسیقی متنای عجیب
باشه باشه آقا فهمیدم به کجا میخوای برسی
به کجا اومد
به پا بابا این صحبت براد پیتو توی مراسم سگ اوارد چند سال پیش واسه فیلم وانس اپون ا تایم انجام داد گوش کن یه لحظه
Thank my co-stars Leo Margot Robbie Margot Robbie's feet Margaret Qualley's feet, Dakota Fanning's feet. Seriously, Quentin has separated more women from their shoes than the TSA.
گوش کن دیگه بنده خدا براد پیت از پای همه تشکر کرد.
آره دقیقاً یادم خیلی باحال بود. کلا به خاطر زیاد نشون دادن پاهای مثل مارگو رابی و مارگارت کوالی تو فیلم روزی روزگاری تو هالیوود یا مثلا حتی راه رفتن اما تورمن توی فیلم پالپ فیکشن خیلی به تارانتینو گیر میدادن. میگفتن آقا تو فوت فیتیشی. خیلی بیاد خیلی بیاد من خدایی این هم اومده از بیخ تکذیب کرده گفته اصلا این حرفا چیه من حرف هیچ کدومتون رو جدی نمیگیرم همچین چیزی هم نی حالا جالبه مثلا دایان کروگر اومده گفته قبل حالا اون سکانس خودش توی فیلم خودش که بازی کرده بوده تارانتینو اومده گفته ببینم پاهاتو پدیکور مدیکور این چیزا کردی یا نه تکنیک موتکا شنیدی؟
یه مدل خوابیدنه؟
خوابیدن که آره هست ولی از اون خوابیدن.
You know, romantic scenes with her. It was torture for you, right? As an actor.
Oh yeah, it was torture. Yes, it was. Yes. But it was also not torture. I mean, come on. It was like a mix of both.
این جک جیلنهال بود دیگه چی داشت میگفت؟
جیلنهال و جنیفر آنیستون قدیما یه فیلم داشتن دختر خوب The Good Girl که خب توش زیادن با هم صحنه منو اینجور داستانا داشتن ولی خب بعد این ارزاد جیلنهال توی یه مصاحبه اومده گفته بازی تون صحنه ها برام عذاب بود
بیخیال
حالا البته گفته یه ذره عشق و حالم بوده آه.
نه کمش بوده
این تکنیک متکای گویا پیشنهاد خود آنیستون بوده میذاشتن وسطشون
ای بیچاره متکای
خب خب سلام، خوش اومدید به یه آریا مووی دیگه.
خب سلام علیکم. سلام،
یعنی انگار مثلا ادامه حرف قبلی بود.
سلام علیکم. به به به، حال شما چطوره؟ با پاییز چی کار میکنی؟
آخ خب، یعنی پاییز از یه طرف که خیلی خوشگله، از یه طرف هم یادآور مدرسه هاست دیگه.
ببین، الان توی فصلی هستیم که صبحاش سرده، ظهرش میپزی قشنگ، بعد از اون میخوای بخوابی بیدار میشی نمیدونی مردی زنده ای، بعد هیچ دیستش غمی نداری ولی غم به دنیا تو دلته. توی همچین فصلی هستیم،
ولی باز بزرگترین غم غم مدرسه است به نظر من.
بله، تسلیت میگم این غم بزرگو به همه دانش آموزا، دانشجویان و اساتید محترم که بعد دانش آموزا دانشجویان رو تحمل کنن.
البته فعلا که اساتید فکر کنم چی زنن، هنوز با شلوارک میشینن جلو دوربین.
نه، تا نیمه های آبان هنوز کلاس غیر حضوری، قرار شده واکسیناسیون که تموم شده انشالله تک دوزو بزنن و برن سر درس و مشق و مدرسه‌شون.
یعنی اون سر زنگ هندسه ای که میگفتن اینجاست
دیگه. این درس بسه.
به خدا بسه.
کاش این زنگ بخوره.
تو کلاس منتظره زنگ تفریحی میشینم تا که این زنگ بخوره، تو حیات تو رو ببینم، وای تو حیات تو رو ببینم، سر زنگ هندسه میگم این درس و بسه، کاش که این زنگ بخوره دل به دلدار برسه، دل به دلدار برسه.
خب اگه موافقی بریم سراغ پربیننده ترین سریال این روزای نتفلیکس.
بله، اسکوید گیم.
بله، با همون بازی مرکب.
دقیقاً، اصلا یه جوریه که کلا نمیدونم، خیلی شانس داره واقعا بعضی سریال ها و فیلم ها، انگار خیلی شانس بهشون رو میکنه، یه جوری ترند میشن که فکر کنم نه خود نتفلیکس باورش میشد انقدر اسکوید گیم بهتره کنه، نه خود کره.
ببین، اینجوری نیست. به نظر من اینکه یه سریال بتونه رگ خواب بیننده رو مثلا دستش بگیره خیلی مهمه. اینکه تو بتونی با یه سری ابزاری که داری متوجه شی که بیننده چی دوست داره ببینی و مغز بیننده رو به کار بگیری، شاید یکی از اون دلایلی باشه که اسکوید گیم خیلی بیننده داشت.
آره، حالا من الان یه ذره صدام کم میکنم، این آهنگ استرسی که این زیر دارید میشنویدم خود موسیقی متن اسکوید گیم، یه ذره گوش کنید. یعنی کلن اگه سریال باز نبودی تو این مدت، نمیدونم کره‌ای نمیدیدی، اصلا پیج و کانال سینمایی هم فالو نمیکردی، اصلا یه جوری شده بود پیج سبزیجات و غذا و فلان هم چیز بود، یه پست راجع به اسکوید گیم میذاشتن،
مثلا همه بلاگرا میگفتن آقا ما چه سریال دیدیم، این سریال رو دیدیم، برید ببینید. اصلا پر شده بود توی مثلا اکسپلور اگه نگاه میکردی، پر از بنر و مثلا در مورد پوستر این فیلم دقیقا. سریال بود،
یا حتی خود یوتیوب، تلگرام، همه جا پر شده بود. یه موجه دیگه، یعنی کلن یه موجی وقتی میاد یه چیزی ترند میشه، معمولا همه روی این موجه میرن، حالا به قول تو بلاگرا و
دقیقاً. ولی واقعا از حق نگذریم، سریال جذابی بود، اونم توی یه ژانری که اصلا ببین ژانرش تشخیص نمیدادی اولش، مثلا چیه، چه اتفاقی داره میفته، بعد تازه میفهمیدی که مثلا معمایی خشنه، مثلا هزار تا اتفاق تو مغزت برات میافتاد، آقا چه اتفاقی قراره تو این سه، همینطور میکشید سمت اینکه ببینی.
دقیقاً، ببین یه بازی داریم، یه سری معما، یه سری آدمی که قراره کشته بشن، اصلا فرمول جوابه دیگه. شو تو ببین مثلا فیلم سا، مثلا عشق منه دیگه، یعنی اون یکش من خودم اون زمانی که بچه بودم اومده بود، حالا پرده ای نشستم نگاه کردم، تا همین الانم 3-4 بار دیگه یکیشو نگاه کردم. یعنی از شما از همین فرمول سا بگی که تا الان 8-9 قسمت بعدش اومده، تا فیلم اسکیپ روم بگی و خیلی فیلمای دیگه، هانگر گیمز، کلا جوابه دیگه. فیلمی که رقابت یه سری آدم باشه که یه سری حالا چیزای معمایی هم مطرح بشه، یه آدم قراره بمیرن، کلا جذابه دیگه.
ببین کلا به نظر من داستان خیلی جذابی هم داشت، یه سری آدمای متمول و پولدارن، خب دارن یه سری افرادی رو که مثلا مشکلات مختلف مالی دارن جمع میکنن که با اینا بازی کنن، میدونی یه جورایی شبیه دیدی مثلا میدون گاو بازی که همه نگاه میکنن، اینا گاوا کشته میشن، اینا هم از بالا داشتن نگاه میکنن اتفاقایی رو، حالا اسپویل نکنید، اتفاقایی که برای این گروه از شرکت کننده ها میفته، هر کدومشون با یه مشکلی کشیده میشن سمت اون بازی،
و خب اون انگیزه شون، خب اون 40 میلیون دلاریه که قرار آخرش بده دیگه، یعنی هر کسی رو شاید تحریک کنه که تا پای جون این رقابت رو ادامه بده.
و خیلی جالب بود که اولش همین فکر میکنن شوخیه، بعد ببین مرحله به مرحله که جلو میرفت رقابت جدی تر میشد، برای زنده بودن میجنگیدن، یعنی بازی بود که برای زنده بودن تو داشتی در حقیقت میجنگیدی، حالا جایزه‌اش، جایزه به کنار، تو برای اینکه نمیری هم داشتی، برای جون خودت هم میجنگیدی.
آره، اصلا جدای از همه اینا، من به نظرم تو بعد درام داستانم خیلی خوب بود، بازیگر خیلی خوبی داشت، بازیگر اصلیش من خیلی دوست داشتم، یعنی اون قسمت اول من یادم وقتی که اومد نگاه کردم اصلا خیلی حس خوبی بهم داد، یعنی اون بخش درامش جدای از بخش معمایش که همیشه من عاشق اینجور فیلم ها و سریال ها بودم، که باشون کنم بتل رویالی دیگه، یعنی یه سری رقابت در نهایت که یه نفر قرار زنده بمونه، به نظرم حتی این بخشش هم منو خیلی جذب کرد.
حالا میدونین کی کدوم بازیگرش منو جذب کرد؟ اونی که میگفت میخوای بازی کنی یا نه، میدونین کی بود؟ همون پسره بود، نقشه‌آور ترین تو بوسان.
آها،
اون من خیلی بازیشو دوست داشتم. اون
چون کاغذ میکوبیدن.
آفرین. اون شروع کننده بود دیگه، میاد آدم ها رو پیدا میکرد. خب خیلی برام جالب بود.
اصلا همون اولش هم اتفاقا خیلی جالب بود، دقیقا همین بازی که داری میگی که بازی شروع شد باهاش، داشت نشون میداد که آقا تو اگه برنده بشی پول بهت میدم، اگه بازنده بشی میزنم تو گوشت. یعنی از همون اول داشت میگفت رقابت حالا بدنیه در مقابل یه پول، که خود داستان سریال هم همینجوریه.
تنبیه بدنی.
آفرین، دقیقا. حالا تو خود سریال خیلی سنگین‌تره دیگه، میکشن دیگه، خون میپاشه تو در دیوار.
میگم کلا که ساختار خیلی قشنگی داشت و تو رو هم ذهنی بازیت میداد، هم هیجان بهت میداد، هم ترغیبت میگه که تو قسمت‌های بعدی رو حتما ببینی.
بعد یه چیزی شرزاد خیلی باله، این حالا خود کارگردان یا سازنده سریال داشت صحبت میکرد، داشت مصاحبه هاشو میخوندم، نگو آقا تقریبا 10-15 سال پیش این فیلمنامه رو نوشته بوده، ولی خب هیچ وقت به سرانجام نرسیده بوده. یعنی با خودش همیشه میگفته که چرا باید همچین چیز خشنی جواب بده اصلا، و چی شده که الان چه میدونم یه همچیز خشنی میاد و انقدر مورد استقبال قرار میگیره. انگار مثلا ما آدم ها خیلی دنبال خشونت رفتیم.
ببین از انگار نسل بشر عوض شده دیگه، از اون لطافت در اومده، دنبال اینه که مثلا عقده های خودش رو تو سریال و فیلم میبینه. مثلا دیدی تا ما سری خشمگین میشیم، انگار مثلا بشر کلا خشمگین تره.
این فیلم پرج دیگه، پرج هم همین جوریه. یعنی یه فرصت چند ساعته شبو بهت میده، تو برو هر کی دوست داری بگی بکش.
ببین تو فکر کن که مثلا این سریال از بریجیتون بیننده زده بالاتر، بریجیتونی که انقدر لطیف بود،
آفره.
همش رقص بود، همش
مهربونی
بود. ببین تعداد بیننده چقدر بالاست، بعد فکر کن چند صد هزار شغل ایجاد شده به خاطر همین سریال مثلا.
آفرین، دقیقاً نکته خوبی رو گفتی. دقیقاً توی کره یه جوری شده، شما فکر کن یه سریال باعث میشه اقتصاد کره اصلا جابجا بشه. حالا جدای اون شغلی که تو گفتی، یه چیزی هم من شنیدم، اون برند کفشه که حالا پای
کانورس بوده،
کانورس آفرین، که اصلا به خاطر همون کفشه خود سهام اون شرکت میکشه بالا.
میدونی چقدر تقاضای خرید بوده از اون کفش؟ یعنی مرتب هم سفید رنگش هم میخواستن بخرن چون اونا سفید میپوشیدن. و اینکه خیلی برای من جالب، ببین تو فکر کن که اینقدر ترافیک مثلا دیدن این بالا بوده روی خطوط اینترنت، که اصلا میدونی مثلا شرکت های اینترنتی کره میگن ما از نتفلیکس شکایت میکنیم، مثلا مردم می‌خواستن ببینن. بعد ببین توی بریتانیا 76% افزایش تمایل به آموزش زبان مثلا کره‌ای، و توی امریکا مثلا 40% افزایش مثلا آموزش علاقه به آموزش زبان کره‌ای ایجاد شده. این خیلی مهمه. یعنی ببین فرهنگ رو با نشون دادن یک سریال شما میتونی تو کشورهای مختلف جا بندازی. قدرت سریال سازی میتونی یه کاری کنی که تو رو آشنا کنه و تمایل داشته باشن مردم کشورهای دیگه که تو رو بشناسن.
یعنی یه جورایی اون چیز بوده دیگه، یه جوری میشه اعتمادی که به بخش فرهنگی خودت بکنی دیگه. ای کاش یعنی شاید بتونی تلنگری برای بخش فرهنگی خودمون هم باشه، که ما بتونیم یه مقدار محیطو بازتر بذاریم. من چون یادم زمان حتی شهرزاد خیلی قدیم بودش، حالا تو نه اون شهرزاد سریال، آره اون زمان مثلا گفتن قرار بره نتفلیکس. شما فکر کن اگه سریال ما بتونه از نتفلیکس سر در بیاره، آیا ما نمیتونیم به همچین قدرتی برسیم؟ یا همین قورباغه‌مون که اخیراً اومده بود.
ببین تو تصور کن که مثلا چند تا سریال ایرانی بره توی نتفلیکس. یعنی توریست سمت ما میاد.
داریم مثلا کشششو داریم که این کارو کنیم.
آفرین. چند تا چیز تاریخی بسازیم. یعنی الان ما این همه داریم مثلا گیم آف ترونز میبینیم، این چیزو اون چیزو میبینیم، تو چند تا مثلا در مورد رستم و سهراب و قصه‌های شاهنامه دفعه داشتیم با هم صحبت میکردیم، چه پتانسیلی داریم برای ساختن.
ما الان حالا درگیر چیزیم دیگه، ساترا بره نمیدونم به جاش فرهنگ ارشاد بیاد جاشو بگیره. یعنی کلا یه جور عقب گرده دیگه. ای کاش میشد که همچین چیزی رو ما مسئولانمون ببینن و بریم رو به همچین حرکتی که جواب داده دیگه، داریم میبینیم.
ایشالله که در آینده ما هم سریال هامون میره به اون سمت، یه مقداری بهتر میشه اوضاع، و شاید یه روزی بیایم اینجا بشینیم بگیم که درصد علاقه فلان کشور برای آموزش زبان فارسی مثلا 50% بیشتر.
آره دیگه، حالا نمیدونم کیا دیدن سریالو، ولی خب به شدت پیشنهاد میدیم که تماشا کنید، حتی اگر کره‌ای بین نیستید.
البته اگر که مثلا خشن دوست ندارید، مثلا من یه چشتونو بگیریم بچم پشت همسرتون قایم شین.
اینم راه خوبیه. اما خبر آخرام این که حالا فصل دومش هنوز تمدید نشده، یعنی خبری نیومده نسبت به تمدیدش. خود سازنده سریال هم گفته که فعلا پلنی ندارم برای فصل دوم و میخوام چند تا فیلم بسازم، حالا باید ببینیم در نهایت میسازن یا نه دیگه.
ولی اگه نگاه کنی اون اپیزود آخر اون چیز قسمت آخرش دیدی اون بازیگر مثلا نقش اصلی رنگ موهاش قرمز بود، یه جوری تموم کرد که یعنی امکان فصل دومی هم وجود داره. یعنی کات نکرد برای همیشه.
معمولا سریالا رو یارو پولای پشت سرش خراب نمی‌کنه، یه جوری می‌سازه که احتمال ادامش باشه. حالا به هر حال اینم صحبتمون راجع به اسکوید گیم بود، یعنی راه نداشت راجع بهش صحبت کنیم.
خدایی می‌دونی من داشتم اون لحظه آخر چی بگم، چقدر رنگ موهاش قشنگه، چقدر پرپشته موهاش، چقدر بهش میاد. چیزی هم داشتیم میدادیم.
آره همون خودم میخواستم اطمان گفتم بذار آهنگ اهلام رو بذار خودش هم بخونه. گفتم الان یکی گوش بده میگه بابا چه برنامه سینمایی اهلام وسطش داره اینجوری بندری تور میکنه.
باحال دیگه من اهلام خیلی دوست داشتم.
حالا من هم یه تیکش گذاشتم یه ذره فاز برنامه یه ذره شادتر شه. ولی خب اگه موافقی بریم سراغ باکس آفیس.
بله آقا تو این مدتی که نبودیم یه دو سه تا فیلم جدید اکران شده که دوتاش خیلی مهمه ها خیلی.
بله و خب خداحافظی دنیل کریگو داریم با نقش دوسفر مأمور دوسفر.
نمیخوام این باحال‌ترین و خوشتیپ‌ترین و جذاب‌ترین 2-0-7 بود که من تا حالا ازش فیلم دیدم.
قبلیاشو تو دیده بودی مثلا؟
آره بابا اسمشون رو نمیدونم ولی مثلا یادم بچه که مثلا تلویزیون مثلا تلویزیون پخش می‌کرد قیافه‌هاشون یادم ولی واقعا این از همه‌شون باحال‌تر بود یعنی جذاب‌تر.
محبوب‌ترین جیمز باندای بود که تا الان داشتیم و خب تو این قسمت ما رامی مالک هم داریم دیگه به عنوان نقش ویلن فیلم.
ویلن جدیده.
آره که مستر ربات هم بازی کرده.
اصلا دوستش ندارم این چه پا قدم بدی داشت بیادن یک
بنده خدا نه بازیگر خوبیه رامی مالک هم اتفاقا
تو مستر ربات بود
خیلی دوست دارم ببینمش توی 2-0-7 چیکار کرد. خب متاسفانه دیگه وایسیم دیگه تو کیفیت خوب دانلودیش بیاد چون
کاشی کرونا همچنان بر سینماها سلطه مینداخت.
آره دقیقاً الان اینجوری اینو میشد اصلا آخه خیلی هم چموش بودن تهیه کننده های فیلم چون تقریبا 5-6 فیلم تاخیر خورده دیگه 18 ماه میخوان اینو اکران کنن هی عقب میفته. یعنی حالا درست 150 میلیون بودجه فیلم بوده ولی خب فکر کنم 150 میلیون فقط پول بازاریابی شده.
دقیقاً همون مقداری که بودجهش بوده همونم تبلیغ هم مردم یادشون نره.
آقا ما هستیم دو سه بفهم
هنو اکران نشدیم.
آره خب خیلی هم قطعا نتفلیکس اومد یه سری بگو من 200 میل میدم 200 میلیون دلار.
200 میل همچی میگی 200 میل
دوار نوله کن 200 میل
نه همچی میگی 200 میل اینکه اصلا 200 تک تومنیه خوشم میاد خیلی دلگونده ای از دیدم
شکار کنیم دیگه. حالا خلاصه دیگه راضی نشدن دیگه به هر حال اکران شد و
دیویس میل میده که چیکار کنم
که بده ما تو نتفلیکس پخشش کنیم. یعنی همین قضیه کروناییه بود که فیلم رو همزمان میدید نشد دیگه این دستمون در رفت اینه ماهی لیز دستمون در رفت. حالا دو ماه وایسیم کیفیت خوبش بیاد
شانس ماست.
آره که خب کارگردان توی از سازنده های توری دیتیتیو یعنی کیف و کناگام که خب کارگردان فیلم من باز از این زاویه هم خیلی بیشتر دوست دارم که این قسمت رو ببینم. چقدر طولانیه 2 ساعت و 40 خورده.
آره دیگه بگم 2 هفته پیش اکران جهانیش بود این هفته تازه توی آمریکا داره اکران میشه. بکیدی رکورد زده تو روز اول.
آره چند تای رکورد زده
دقیقاً. آفرین هنوزم تو چین اکران نشده تازه ها.
آره با توجه به اینکه 2 هفته پیش اکران شده تو چین هم اکران نشد تقریبا فکر کنم 100 میلیون اینطورا فروش کرد جز پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ آمریکا شد که بدون اکران چینش اینقدر تو سطح جهانی فروش کرد.
فکر کنم آدم پولدار باشه هی بلیت بگیره بره این فیلم‌ها رو ببینه برگرده.
آره با مثلا یوتیوبر میشناسم طرف مثلا چه می‌دونم همین اترنالز که تازگی اترنالز بود دیگه درسته شانگ‌چی ببخشید
شانگ‌چی
آره که رفتیم دیدیمش همون شانگ‌چی 7 8 بار رفته تو سینما دیده. یعنی ببین چقدر معتاد
بود. خیلی قشنگ بود. خیلی. یعنی واقعا دلم میخواد که همتون بشینید با جان دل با صفای دل ببینید
شانگ‌چی رو. حالا ما قسمت شد شانگ‌چی رو رفتیم تو سینما دیدیم. خیلی هم خوب بود. یعنی تکنولوژی 3D آی مکس یعنی واقعا جزو تکنولوژی خیلی خوبیه که ایکاش تو ایران بود و اون لحظه که مثلا تو میری تو سینمای خارج از کشور میبینی مثلا 10 نفر تو سینما ان. اگه این تو ایران بود آره چه جمعیتی میرفتن تماشا میکردن.
چه حسرت. یعنی این لحظه آرزو میکردم تمام هموطنام تمام دوستام کنارم بشینن از این مثلا تکنولوژی استفاده کنن کنارم با هم یه فارسی صحبت کنیم. آره. مثلا میگه آها دیدی چه باحال بود فعلا خیلی آخه.
آره ولی خب
برای خودمون سوخت.
برای خودمون یعنی کل ایرانی ها
کل ایرانی
ولی خب تو خود آمریکا هم همون چیزی که تو خودت گفتی یه رکورد دیگه هم تو خود آمریکا شکوند. یعنی اون روز اولش پرفروش‌ترین فیلم جیمز باندی شد. خیلی فروش خوب
یعنی از خودش هم رکورد خودش رو زد.
آره رکورد خودش هم زد و خب تو هفته اولش یه فروش 62 میلیون دلاری داشت و تو سطح جهانی هم تو این 2 هفته 300 میلیون رو رد کرد.
ببین پس حق داشتن تهیه کننداش به نتفلیکس ندنشا تو یه هفته.
آره دیگه
300 میلیون خورده.
ولی خب اینجا هم در نظر بگیرید 150 میلیون هزینه بازاریابی شده.
اصلا درآمد قربونه ده تا یه خورده ای هم بیشتر
داره. آره هنوز جا داره. ولی خب رقیبی مثل ونوم رو هم الان داره دیگه.
فکر کن تو هند میگم توی هند تو چین اکران بشه این دیگه تمومه دیگه زد بالا.
آره خیلی امیدا زیاده. ولی بریم این آهنگ جدیدی که حالا بیلی آیلیش خونده رو واسه خودم این نو تایم تو دای
خیلی جالبه. سم اسمیت یه دفعه خونده. آره. عدل یه دفعه هر کدوم که مثلا خیلی معروفن یه هوی مثلا آلبومشون میتره که اون جیمز باندو. آره. میخونن
معمولا خواننده هایی میارن که چیزن دیگه توی بریتانیا و انگلیس.
آره عدل هم واقعا قشنگ. خب این سری هم که بیلی آیلیش دیگه بریم بشنویم. Too much to bear. You were my life but life is far away from fair.
Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were
حالا خیلی جالبه، یه مدت کلا شایعه شده بود که قراره یه بازیگر زن بیارن بکنن جیمز بوند، که خیلی اصلا شایعه شده، گفتن آقا چرا زن میخواید بیارید، چرا فلان میخواید کنید. الان حالا تهیه کننده های دنیای جیمز بوند اومدن گفتن نه آقا، خیالتون راحت، زنی مرد میمونه.
عجب. ببین آره. همونطور که سوپرمن داره مثلا تبدیل میشه که به یه دو جنسگرا،
سیاپوست دو جنس، آره. همه جوره بحثش.
اینم اصلا هیچی بعید نیست از اینو امروز میگم باشه مردی مونه، فردا میدید یه زن. ولی واقعا هیچ کس، واقعا دنیل کریک نمیشه. آقا این جاودانه شد، به نظرم باید موزه تو موزه مادام توساد بسازن مجسمه‌شو.
کلا کاراکتریه که به نظرم میتونه بازیگر رو به قول تو چیز کنه، همین چیز گفتم چی گفتی؟
میتونه قشنگ شخصیت اسطوره
کنه، یه همچین حالتی که خب الان صحبت کرد مثلا گفتن شاید تام هاردی بیاد، شاید تام هیدلسون بیاد، هنری کاویل، کیلیان مورفی که حالا توی پیک بلایندرز هم بازی شدیم، یعنی هر کدوم از اینا اگه یک روزی برای جیمز بوند انتخاب بشن به نظر من میتونن خودشونو به راحتی اسطوره کنن.
کیلیان مورفی هم پیکی فوکینگ بلایندرز. ببین به نظرم ولی حالا توی همه اینایی که اسپورتی، هنری کاویل از همشون نزدیکتر به اون شخصیت حالا 2-0 هفته.
تام هیدلسون هم خیلی خوبه.
تام هیدلسون ایده ای ندارم، ولی میگم برای من مثلا اگه بخوام یکی رو انتخاب کنم که حالا باز جذب بشم بشینم، هنری کاویل. ولی بازم میگم کاشکی که وای آخه
هنری کاویل هم نیست، میگم هنری کاویل، خود دنیل کریگ هم سنش خیلی بالا رفته،
یکی دیگه هم سنش بالا رفته و من خیلی دوستش داشتم، دخترش رو دزدیده بودن، یادته هرت گفتن
لیام نسون.
کاشکی لیام نسون و دنیل کریگ هیچ وقت پیر نمیشدن.
پیر نشی چی میگم؟
عشقم پیر نشتم، پیرنش رو لعنتی
عشقمش دیگه چی؟
نه واقعا خیلی بازیگره بودن که هم توی این ژانر واقعا تو اون شخصیت جا افتاده بودن، خیلی باحال بود.
آره بریم. خب رده دوم جدول این هفته، حالا تام هاردی هم اسمش آوردیم، خودش فیلم داره، فیلم ونوم قسمت دومش اکران شد. قسمت اولش من یادمه 2 سال پیش بود 3 سال پیش بود یادم میاد دقیقاً، اونم تو اکتبر اکران شد دیگه، چه فروشی کرد، یعنی چون قبلش نقدا اومده بود گفتن همچین منتقدا زیاد استقبال نکردن، ولی فروش ترکوند، شد پرفروش ترین فیلم اکتبر اون سال. دقیقاً. که 2-3 سال پیش
تام هاردی هم یکی از اون بازیگرایی که من بازیشو خیلی دوست دارم، مثلا از این آدمایی که قشنگ تو نقش فرو میره، نقشه رو در میاره. توی ونوم اولی هم که دیدیم، قسمت اولش که دیدیم، حتی من یه ذره خوابیدم و مثل از یوزوال ولی واقعا میگم خیلی باحال بود. این یکی هم منتظریم ببینیم و ببین چیکار
آره
کرده.
اصلا خب این روند فروش رو ادامه داد دیگه، چون قسمت اولش گفتم بهت خیلی فروش کرده بود، تو قسمت دوم باز اومد رکورد خودش رو ترکوند،
یعنی
آره رکورد قسمت اولش. حالا با توجه به اینکه تو کرونا هم هستیم، یعنی تو کرونا یه فیلم اومد رکورد قبلی خودش رو ترکوند، رکورد تمام فیلم‌های کرونا رو هم شکوند، که خب بلک ویدو بود دیگه،
دقیقاً تو افتتاحیه پاندمی رکورد زد دیگه،
واقعا فوق‌العاده بود. آره ولی خب به رکورد جوکر نرسید دیگه، تو اکتبر جوکر خودش پرفروش‌ترین فیلم بود که آکن فینیکس بود، آکن فینیکس بود کرده بود که خب بالا. بعد وایسیم ببینیم قسمت دومش چه کیفیت خوبش میاد، چون این از اون فیلمایی که اکران شده، با ترجمه که اکران شده خیلی دیرتر میاد،
ولی الان اومده.
آره اکران شد دیگه، 2 هفته الان اکران شده، که وودی هارسون هم ما تو این قسمت داریم، نقش کارنیج رو داره بازی میکنه، که خود اسم فیلمم ونوم لت در بی کارنیج.
خیلی من یکی ونومو دوست دارم. ببین این یکی و اون یکی ونوم همون اولش خیلی خشن تر بود،
میگم الان فان تر شده
یه ذره. مثلا ببین ناکن، چون قسمت اولش انگار یه موجودی بود که حمله کرده بود سمت تام هاردی، چون مثلا موجودات فیزیکی نداره این ونوم، برای زنده موندن نیاز به یه بدن فیزیکی داره،
میگن به اینا دیگه.
دقیقاً که حالا تام هاردی شده میزبان ونوم، ولی خب ببین تو این قسمت انگار ارتباط برقرار کردن، یه شوخیایی هم با هم دیگه دارن.
تریلرش خیلی فانه، مثلا نگاه می‌کنی واقعا
شوخی دستی با هم دارن.
خیلی آره تریلرش که نشون میده خیلی فیلم فانی شده.
یه دیگهش خیلی بامزه به ونوم میگه نخور اینو.
آره یه ارتباط خوبی بینشون شکل گرفته. اصلا کلا میگن اونایی که قسمت اول دوست داشتن از این قسمت دوم قطعا لذت میبرن، ولی اگه اولی رو دوست نداشتید فکر نمی‌کنم از این دومی هم خوشتون بیاد. آره ولی خب بالا علاوه بر این دو تا فیلمی که راجبشون صحبت کردیم، یه فیلم دیگه هم که انیمیشن البته تو رده سوم باکس آفیسه که آدامز فامیلی 2ه.
بچه‌م امروز نشسته بود فرهاد، یعنی بچه خوب پفک به دست خارت و خارت داشت می‌خورد، اینو با 4 تا شش داشت نگاه می‌کرد.
آره خب ببین آخه یه فرصت طلاییه دیگه، فیلم اکرانیه باکس آفیس رو من الان میتونم ببینم.
یعنی
نشستم نگاه کردم.
آرزوم اینه که یه روزی تو همین شکلی بشینی پسرت هم بزنم بغل اون یه شیشه شیر تو دهنش
فداش بشم. حالا هنوز که نیست، پسرم از راه دور رو سلام عرض می‌کنم، ولی خب آره احتمال داره با
هم فعلا کنسلی
کنکله. آره آره انیمیشن آدامز فامیلی 2 هم به نظرم علاوز انیمیشن سازی به نظرم یه ذره پیشرفت کرده بود، ولی خب شوخیاش هنوز تکراری بود، یه پیشرفتی نداشت نسبت به قسمت اول. ولی خب حالا با توجه به اینکه دانلودیش هم اومده رو باکس آفیس زیاد چیز نیاورده که مثلا بزنه فروش فیلمو خراب کنه، که خب تونست با تقریبا 30 میلیون فروش تو رده سوم قرار بگیره.
بله بازی بگم یه سری صدا پیشه هم داره که اسکار آیزاک
قاعدتاً داره.
آره شالیسترون همین رو می‌خواستم بهت بگم، چون از اسکار آیزاک الان داره یه سریال می‌بینه که خیلی نظرتو جلب کرده،
سینز فرام مریج.
دقیقاً از این سریالایی که حالا میگم توی اصلا کلاً دوست داشتن من تو دایره این که من دوست داشته باشم نیست، اما فرهاد واقعا دوست داشت میشینه میبینه و شخصیتی که اسکار آیزاک بازی کرده خیلی عالیه. خیلی
اصلا بحثمون راجبش باکس آفیس بود، ولی حالا که شهرزاد گفت آره اسکار آیزاک یکی از دوبلورای آدامز فامیلیه، ولی خب اگه سریال باز خفنید و سریال بزرگسالانه میخواید ببینید، چون واقعا سریال عدالت
توجه کنید بزرگسالانه.
آره خیلی واقعا سریال بزرگسالانه. اسم فیلمو سریالو ببینید، سینز فرام مریج، یعنی صحنه هایی از ازدواج، که اسکار آیزاک با جسیکا چستین اینا با هم یه زن و شوهرن که حالا رابطه شون رو تو دل این سریال به ما نشون
میده. دقیقاً توی اون اکرانش هم بود تو افتتاحیه، خیلی بامزه بود، مثلا یه رابطه ای داشتن انگار خیلی مثلا دوست و عاشق و اینا،
خیلی هم وایرال شد.
دقیقاً همین گفتم برای جلب توجه به این سریال است، مثلا گفتم بابا این چیزا واقعی نیست، نگران نباش، همین برای اینکه جلب کنن بیننده ها رو که این سریالو بیشتر مثلا
چه سریال هم ببینن. واقعا یعنی به اونایی که حالا سریال باز خفنن میگم این سریال ادالتور میبینن به شدت پیشنهاد میدم ببینید. تا الان فکر کنم قسمت اومده و خب مال شبکه HBO هم هستش.
آقا بگذاریم بریم سراغ انیمیشن، من اومدم تو حرفت ببخشید.
نه تموم شد، همین می‌خواستم بگم حالا آدامز فامیلی هم که رده سومه دیگه، باکس آفیس هم صحبت کردیم، خب طبق برنامه‌های قبلی دیگه معمولا راجع به باکس آفیس صحبت می‌کنیم. این بود از فصل دوممون توی پادکست آریا مووی از پلتفرم رادیو جوان.
آره اینم آخرین قسمت بود دیگه، ان شاءالله که تا فصل بعدی بخوایم قسمت بعدی رو شروع کنیم یه استراحت کوتاه ما بکنیم و زود برمیگردیم.
بله و ما رو تو اینستاگرام فراموش نکنید، aria.movie.ir حتما من اونجا فالو بکنید. من حالا تو برنامه قبلی هم گفتم هر از گاهی یه استوریایی می‌ذاریم با هم دیگه، یه گپی می‌زنیم، حال می‌کنیم دور هم دیگه و خوشحال میشیم. اونجا تشریف بیارید فالو بکنید، با هم دیگه بیشتر دوست شیم، قول میدم رفیقای باحالی بشیم برام.
دوستتون داریم، ایام بکام، خدافظ.
خیلی مخلصیم، خدا نگهدار.
عقاقی توی لیلی سهرای توی لیلی سهرای توی